أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله مروت و شرطیت و نسبت به قبول شهادت بود، چه مفروض باشه که جزء عدالت یا این که شرطی زائد بر عدالت. تا اینجا بعد از آنی که مفهوم مروت رو معنا کردیم و گفتیم عبارت است از، حالا همون چه در کلمات لغویین از انسانیت و مردونگی و امثال اینها آمده، همانطوری که مرحوم محقق کنی قدس سر رو هم مطرح فرموده، این که بعضی ها تخیل کردن معنایی که در لغت برای مروت آمده با اون چه در اصطلاح فقها معنای مروته و با اون چه در روایات به عنوان مروت ذکر شده اینا متفاوتن، این حرف درستی نیست. در یه جا مرحوم محقق کنی تصریح به این مطلب داره که مروت یک معنا داره و اون چه در لغت و اصطلاح فقها و استعمال روایات آمده متحده. اونی که در روایات آمده در مقام بیان اموری است که مربوط به مروت میشه، نه در مقام حد مروت. نمودهای مروت رو بیان کرده، در سفر مزاح کنه، نمیدونم حسن خلق داشته باشه، اصلاح معیشت بکنه، هذه من المروه لا انها المروه. مروت عبارت از اون استقامت، ما معنا کردیم استقامت رفتاری. استقامت رفتاری که گفته میشه، قربان دستتون آقای صالحی، ممنونم بخشید. استقامت رفتاری که گفته میشه رفتاریه نه در خصوص واجبات و محرمات، استقامت رفتاریه نه در خصوص حیطه تکالیف و الزامیات در شریعت، استقامت رفتاری در اون چه ولو به حسب متعارف جزء اموری که رعایت میشه در رفتار، اخلاقاً، عرفاً، عملاً، حتی با قطع نظر از پایبندی به شریعت. کسی که در این قبیل امور متعارف مستقیم نباشه، که ما ازش تعبیر میکنیم به اینکه شذوذ در رفتار داشته باشه، یک کارهایی که او رو انگشت نما میکنه، دیروز گفتیم انگشت نمای نه به خوبی، یه وقت طرف انگشت نما میشه در کمالات، در دانش، در عبادت، در صلاح، اما یه وقت اینه که انگشت نما فقط میشه نه در خوبی، لخ بیرون میاد، ستر عورتین کرده اما دیگه از نه، سلام علیکم، بقیه دیگه ستر دیگه نه، انگشت نما میشه، به خوبی انگشت نما نمیشه. تخلف از عادات و سجایای متعارف و محاسن اخلاق که الزامی در شریعت به عمل به اونها هم نیست. اینجور موارد اینا خلاف مروته. پس مروت یه معنا بیشتر نداره و اون معنا عبارت از استقامت در افعال و کردار نسبت به اموری که مربوط ولو به اخلاق و رفتارهای خلقی و عادات حسنه، هر عاداتی هم لازم نیست رعایتش، یه عادتیه که خود عرفم ناپسندیشو قبول داشته باشه، جری بر اون عادت جزء مروت نمیشه، خود عرفم قبول داره که بعضی از عادتها ناپسنده اما معموله، متداوله، جری عملی برش شده. حالا اگر یه کسی تخلف از این عادت بکنه، او رو انگوش نمای به بدی و به عدم صلاح نمی کنن. والحاصل مروتی که بحث در اشتراطش در قبول شهادته، عبارت است از همون رعایت یا ملکه رعایت سجایای اخلاقی و امور خلقیات و محاسن عادات، به نحوی که طرف در عرف انگشت‌نمای به غیر صلاح و خوبی نشه. این معنای مروت. در این جهت بین فقها و بین لغت و بین اون چی در روایات ازش تعبیر به مروت هم شده اختلافی نیست ولو تخیل شده. ولذا مرحوم محقق کنی قدس سره فرموده اینا هیچ اختلافی ندارن در این جهت. اون چه در روایات آمده بیان برخی از اموریه که از مروت نشأت میگیره. سفره‌دار بودن مثلا، نمیدونم اخلاق حمیده، برخی از گذشت‌ها، اجتناب از دناعت‌ها و پستی‌ها و حتی بعضی از کارهای پست، حرفه‌های پست، و اینم به اختلاف اشخاص فرق می‌کنه. یعنی مروت از هر کسی اقتضاء چیزی رو داره. یک کسی که مثلا شغلش باربریه، این باربری بر او خلاف مروت نیست، ولی اگر کسی که این حرفه او نیست، اگر یک کار این چنینی بکنه، یک نوعی دناعت محسوب میشه، نوعی خلاف توقع محسوب میشه، خلاف مروته. این علل اجمال معنای مروت و دیگه بیشتر از این نمیشه توضیح داد. یعنی موارد این هم که ببینید در کلمات تعبیرات مختلف آمده از باب ضیق تعبیره، همه مشیر به یک حقیقته، به یک واقعیته که اون معنا بهش اشاره شد. خب بحث در دلیل بر اعتبار مروت در قبول شهادت بود. عرض ما این بود که وجوهی برای این جهت قابل استناده، دو وجه بیان شد. وجه اول مسئله این که قوام عدالت، مفهوم عدالت به اینه که گفتیم مرحوم محقق کنی هم از کسانی است که در نهایت کار به اصرار و به تأکید این معنا رو دنبال کرده که عدالت متقوم به این معناست، به رعایت مروت. این دلیل اول ما بود. بعد دلیل دو گفتیم لااقل من الاحتمال، اینو که دیگه نمیتونید نفی کنید، احتمال این که عدالت متقومه به مروت باشه کافیست بر اعتبارش. بعد از آنی که اعتبار مروت به اعتبار عدالت در قبول شهادت فرض شد، اگر بنا بشه مفهوم عدالت اجمال پیدا بکنه، دیگه نمیتونید در موارد شک در تحقق مفهوم عدالت حکم به نفوذ شهادت بکنید، چون اطلاق ادله قبول شهادتی اگرم در یک جایی فرض بشه نسبت به اشتراط عدالت من قبیل قرینه متصل و محفوفه، ولذا از اون مواردیه که اجمال سرایت میکنه و نمیتوانید بگید خب مقتضای اطلاق عدم اعتباره. ولذا گفتیم این اصلی که ما میگیم با اون اصلی که مرحوم نراقی فرموده و حتی اون اصلی که مرحوم محقق کنی فرموده فرق داره. این اصلی که ما میگیم استصحاب عدم قبول، نمیتونه مرحوم نراقی اینو جواب بده به اون چه در کلام خودش از اصل جواب داده، فرموده اصل مندفع اون به اطلاقات، چون ایو اطلاقه. اون اصلی که میتونه با اطلاقات مندفع بشه عبارت است از فرض این که مروت زائد بر عدالت شرطیتش ادعا بشه، این با اطلاقات نفی میشه. اما اگر بنا شد احتمال دخل مروت در عدالت احتمالش فرض شد، اصل به معنای اطلاقی که فضلا عن الاصل العملی که بخواد نفی بکنه اعتبار اون رو نداریم، نه اصل عملی نفی میکنه نه اطلاقی نفی دخالت اون رو میکنه. اینم وجه دوم. وجه سوم بر اعتبار قضیه مروت در عدالت، عده‌ای از نصوص و روایات که درش عنوان مروت فرض شده، حالا یا به عنوان مروت یا به عنوان دیگری که مروت هم از سوش در میاد. این نصوص و روایات به نظر ما یکی از ادله عمده مسئله اشتراط مروت در قبول شهادته. این روایات عرض کردم بعضی ها عنوان مروت درش آمده، مثل روایت سماعه. در روایت سماعه آمده بود در برای اینکه عدالت طرف اثبات بشه، من عامل الناس فلم یظلمهم و حدثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم کان ممن مثلا وجبت اخوته و کملت مروعته و ظهر عدله. از این روایت برمیاد که برای تحقق اون غرضی که مفروضه، که انه عدالت، اگر بخواد عدالت طرف ثابت بشه طریقی میخوایم، طریقش اینه، و که انه صرف عدالت هم کافی نیست، کملت مروعته، که انه برای پذیرش اون آثار عدالت که قبول شهادته، اگر نگیم کمال المروه مروت شرطه و الا ذکر اون لغو خواهد بود. اگر نگیم از این روایت اشتراط کمال مروت، دیروز گفتیم مروت مراتب داره، یکی از مراتبش ایثاره، اگر نگیم از این روایت اشتراط کمال المروه برمیاد، چون برای چی اون رو اگر لغو مروت و دخلی در شیعی از احکام اثباتش نداره پس ذکرش برای چیه؟ خیلی خوب، بسیار خوب، این یه اثر دوستی کنید، مروتش کامله. خب چی شد؟ مروتش کامل باشه و هر عدلو عدالتش ظاهر میشه با این طریق، چی بشه؟ به بوسیتش بذاریتش تو تاخچه. اینه پس بنابراین داره میخواد آثار بار بگه بار کنی اونی
مثل اینکه شجاعت و تعریف
شرع اهلی که فقط بحث احکام شرعی نیست، لغت نیست، ائمه که بیان لغت که همینجوری که نمی کنن. اینا آمدن میخوان بیان بکنن مجال شریعت رو، نه اینکه همینجوری قصه کلثوم ننه نقل بکنن، نمیدونم افراسیاب و سهراب نقل بکنن، اینا که نیست. فقط ظهر عدله وجبه و خوته، لسان تشریعه که ظهر عدله یعنی آثار عدالت رو بار بکنید دیگه. این آقا با این خصوصیات کملت مروته، مروتش هم کامل. اگر نگیم که کمال مروت رو در یک امری لازم میخواد قرار بده، حداقل میخواد تحقق مروت رو در یک جایی که میخواد نمود پیدا بکنه بیان کنه، میگه با این اوصاف این آقا دیگه ذل مروه است، آثار دارای مروت بودن رو بار بکنید. و اون قدر متیقنش این اون چه در ادله بر قضیه شیء مترتبه بر اخبار عادل از قبول خبرش و شهادتش یا امامتش یا امثال اینا، منتها دلالت بر اعتبار کمال مروت در قبول مثل شهادت نداره، چون برای دفع لغویت همین بس که بگه با این خصوصیات که گفتیم حدثهم لم یکذبهم وعدهم لم یخلفهم عاملهم لم یظلمهم، این دیگه کمال مروت و انسانیت و مردانگی درش هست. برای دفع لغویت همین بس که در جایی که خود مروت دخیله، لازم نیست که برای صحت این تعبیر حتما کمال مروت رو هم دخیل بدانیم در مثل قبول شهادت. چیش درست نیست؟
استقرار ظهر عدل و خود همینا قرار نشون میده که فضیلت رو داره، بله کمال مروت روشن میشه، اما حالا این شرط در عدالت در نمیاد.
میدونم ده بگید ما که در مقام ما یکی از وجوه این بود که جزء عدالته، یک وجه دیگه خب میدونم، نه اون که یه بیان این بود گیرم اگر بناس جزء عدالت هم نباشه، این روایت میگه که کمالت مروتو بسیار خوب جدای از عدالت، ولی خب حالا که کمونت مروتو چکارش کنیم؟ که انه این یه دخلی داره در یک امری. نه اون که کسی که اینجوره آقای من وجبت اخوتو یعنی کسی که اینجوریه برادریش هم باید رعایت بشه، یعنی کسی که خودش اهل مروته حقوق اخوانو در حقش رعایت بکنید، کسی که اهل مروته کسی نه بله منوط به اینه که اونم خوبت اونم مردونگی داشته باشه، اونم مروت داشته باشه. اگر کسی باشه که نامرده اصلا رعایت حقوق برادراشو نمی کنه، اونم نباید حقوق اونم نباید رعایت کرد، چون اینا طرفینیه، قضیه رعایت حقوق اخوان طرفینیه. اگر بناس او رعایت نمی کنه شما هم لازم نیست دیگه رعایت بکنی. پس یه اثری داره دیگه، میدونم یه اثر تشریعی، اون اثر تشریعی بارزش میتونه در این موارد باشه. حالا عرض کردم من که نمیخوام محدود به یه روایت، دقت کنید حالا موارد دیگه روایات دیگه هم زمینه بشه اون وقت بفرما. در بعضی از روایات اینه که لا دین لمن لا مروت له، وقتی که میگه کسی که مروت نداره دین نداره، اون وقت شما میگید این آقا در حالی که قبول شهادت منوط به نه فقط عدالت به معنای فروع و لذا مثل مرحوم شیخ فرمودن که باید عدالت دینی هم داشته باشه، این میگه اصلا کسی که مروت نداره دین نداره، این لسان حکومته، حالا ولو مسلمونه اما میگه معامله دیندار باش نکنید. خب اگر من از شهادت که شما باید قبول بکنیم از باب دینداریشه دیگه، چون دین شرط عدالت در دین شرط در قبول شهادته، این میگه کسی که مروت نداره دین نداره. یا از همه اینا مهمتر که دیگه تشکیک سندی هم نکنید، مثل روایت ابن ابی عفو که مهمه، ما این روایت البته باز روایات مروت برخی روایات دیگر هم هست، اما این روایت ابن ابی عفو که قبلا اشاره کردیم، در این روایت این گونه آمده بود و یعرف، اول گفت که عدالت که شرطه ان یکون معروفاً بالستر و العفاف، اول معروفیت رو مطرح کرد، معروفیت به ساتر بودن و اجتناب از گناه. گفتیم به تبعش معلوم شد اجتناب از گناه مقوم عدالت، طریقش معروفیت. بعد فرمود و یعرف به اجتناب الکبائر، بعد فرمود و دلیل علی ذلک کله ای یکون ساترن لجمیع عیوبه. و دلیل علی ذلک کله، بر اینکه این آقا عادله، مجتنب کبائره، و دلیل علی ذلک کله ای یکون ساترن لجمیع عیوبه. خب لا شک در این که ارتکاب خلاف مروت ها از عیوب عرفی محسوب میشه بلا اشکال. اینا عیب عرفی بودنش تردیدی نیست. اون آقایی که تا جایی از عیوب محسوب میشه که در عده‌ای از مواردش علل اقل گفتن حاکی از نوعی خبل و دیوانگی هم هست. خب اگر بناس عیب تخلف از اون اخلاق حسنه متعارف و جمیل عادات و به تعبیر ما شذوذ در کردار اینا عیب محسوبه. در روایت داره که اگر بنا بشه کسی رو بخواید به عدالت بشناسید، راهش اینه که ایکون ساترن لجمیع عیوبه، همه عیوبشو باید ساتر و پوشنده باشه. از این روایت دو چیز استفاده میشه. گفتیم این در مقام بیان طریقه، از اون حرف بر نگشتیم. ساتر بودن طریقه، اما ساتر بودن چی؟ ساتر بودن عیوب. ازش همونطوری که از فقره اول استفاده شد ان یکون معروفن به عفاف، گفتیم اون ازش دو چیز استفاده میشه، معروفیت طریق، عفاف و اجتناب واقع در واقع الادال دخیله. از این فقره سوم که باز در مقام بیان طریق به اجتناب کبائره میگه ان یکون ساترن، نه اینکه ساترن لذهبهی لذهابهی لمذهبهی پولشو جمع قایم کنه، نه، ایکون ساترن لعیوبه.
خبر ادال ساتر عیوب نیست، ساتر عطفه که ادال علا ذالک کلهی و ساتر لجمیع عیوبهی فلان فلان. بعد میفرماید که اینا چیه؟ تعاهد للصلوات.
آقای من این که خوندم بدونید روایت خوندم، از جیب نیوردم، شما رفتید چیز دیگه ای دارید میخونید. و دلیل علی ذلک کله، هم با همون کامپیوتراتون بزنید میاد. و دلیل علی ذلک کله ای یکون ساترا لجمیع عیوبه، اینه این قسمت روایت، ای یکون ساترا لجمیع عیوبه. ازش بر میاد این که ساتر بودن طریقه، یعنی آدم دریده‌ای نیست، اگرم یه عیبی داره پوشنده عیبه. اما این که ساتر بودن طریقه، طریق به چیه؟ ایکون فاقدن للعیب، نداشتن عیب، ساتر عیوب بودن. معلوم میشه که خود اون عیوب مخل به عدالته، منتها ستر اون عیوب طریق به نبود عیوب و طریق به این که این شخص واجد صفت خواهد بود. مرحومای خوی قدس الله نفسه و زکیه، حد اقل اینه که شامل اینام هست. اگر شامل ذنوب و معاصی باشه که اونا هم بعد از آنی که شارع نهی از اونا کرد و طرف قبول داره شریعت رو، ارتکاب اونا هم عیبه. به نظرم مرحوم محقق کنی در یک عبارتی اشاره میکنه که اصلا معنای ساترن لعیوبه اصلا معاصی رو نمیخواد بگه، معاصی رو که جدا گفت، که انه فقط میخواد ما عدل معاصی بگه. ولی ما این در این حد نمیگیم، میگیم نه بابا بعد از آنی که شارع از معاصی نهی کرده اونام جز عیوب محسوب میشه. طرف اگه اهل زناست ایو ای بن افحش بن هادا، برای ولو طریق ساتر باشه، تا اینکه اگر ساتر بود میشه حجت بر عدالتش و اینکه گناهکار نیست، چون غیبت فساق و متجاهرین به فسق جایزه، اما غیبت کسانی که متجاهر به فسق نیستن و کسانی که عفیفن، کسانی که مستورن، غیبتشون هم جایز نیست. چرا؟ چرا؟ چون گفتیم ما ادعا میکنیم عیوب اعم از گناه مطلق، اون چه یعد فی العرف عیبن، ولا شک در این که شذوذ، این آقا لخ میاد تو کوچه فقط ستر و عورتین میکنه، این از عیوبه، اصلا این کار رو بد نمیدونه، این کاشف از یک نوعی خلل در ادراکش هم حتما هست. چون وقتی که متعار و رضا بعضی ها گفتن کسانی که فاقد مروتن لا حیا اله، و کسی هم که حیا نداره قابل اعتماد نیست، اینا از لوازمیه. کسانی که اهل شذوذن، کسانی که در رفتارشون استقامت ندارن، انحراف رفتاری دارن، اینجور اشخاص اینا گفتیم ما عادل نیستن. خب انحراف رفتاری عیبه، کجی عیبه، جدای از این که کجی کجیه با استقامت منافات داره، کجی عیبه. سلوک کج کسی که رویش رفتارش مبنی بر کجیه یا معیوبه. این روایت میگه کسی شهادتش مقبوله که حجت ستر بر عیوب داشته باشه، کسی که ستر بر عیوب نداره عیب در او هست، عیب وجود داره و مستور نیست عیب او، این آقا نمیتونید معامله قبول شهادت. اول روایت آمده بود که حتی این که تقبل شهادته لهم و علیهم، این دیگه مثل اون روایت سماعه نیست که بگه مروت داشته باشه تا اینکه یه اثری داشته باشه، تاریخی میخواییم قصه نقل کنیم اثرش اینه که بدونید مردونگی داره، نه، بنا شد عدالتی که تقبل شهادته لهم و علیهم، صدر روایت ابن ابی عفور این بود تا رسوند و دلیل على ذلك ان يكون ساترا لجميع عيوبه. مرحوم آقای خوی قدس بحث غیبت نیست، بحث این که تقبل و شهاده
استفاده بکنه از این قضیه که پس اونهاری کسی که فاسق نیست یعنی گناه مرتکب نشه قیمتش مطلقا حرامه، از طرف کسی که گناه هم مرتکب نشه اما عیوب عرفی و مرتکب
اونها که چی؟ که بله آشکا اصلا غیبت صدق نمی کنه در موردش، بله دیگه، یعنی ساتره، حالا که ساتره محکوم به عدالته، بعد تجسس نباید بکنن. این آقا شذوذ رفتاری داره، اگر تو خونش شذوذ رفتاری داره حرام تجسس در احوالش بکنید، برای اینکه شما خیال میکنید که مروت فقط تو کوچه و بازاره، تو خونم هست مروت با فرزندان، در بعضی از روایات داره که خادمش یه لباس خوب تنش کن، این از مروته، هرچی داری بر خودت، اونی که خادم توست خلاصه یک چیزه، هرچی به درد نخور تنش کردی خلاف مروته. بچه هاتون یه جوری باشه دلخوش باشن، طلبم آخوندم یه جوری نباشه که رفتارم تو خونه گونهی باشه که بچه‌مو از آخوندی منزجر بکنه. مع الاسف گاهی وقتا به گوشم میخوره بعضی از دخترای طلبه ها میگن ما حاضر نیستیم زن طلبه بشیم. یعنی چه؟ یعنی معناش اینه که تو خونه در از طلبگی بابا، از آخوندی بابا چیز خوبی تو ذهنش نیست. این معناش اینه که مروت این آقا در حقیقت نداره. اگر دیدید یه وقت دختر یه طلبه میگه من زن طلبه نمیشم، من میخوام زن مثلا یه پول داره نمیدونم چجوری بشم، خیلی وقتا ممکنه طرف یه نداریایی داشته باشه. ولی اگر رفتار معقولی داشته باشه تو خونه با همون کمال ناداری، ولی در این حال غبطه میخورن اشخاص به اینکه مثل او براشون شوهر پیدا بشه. انسان در هر صنفی باید به گونه‌ای باشه مروت، یعنی رفتارها و سلوکی که زنندگی در زندگی ایجاد نکنه. مروت یعنی این. مروت فقط این نیست که من ظاهرم و تو کوچه و بازار یه ظاهر آراسته‌ای، سلوک من تو کوچه به مردم هیچی نمیگم، هیچ جسارت ولو در حد مثلا جواب سلامشون رو ندم کار حرامی نکردم، سلام نکنم کار حرامی نکردم. اما مقتضای مروت در بعضی از موارد حتی تحفظ بر سنن، رعایت برخی از آداب و رضا خواهد آمد نسبت به مستحبات. خود مرحوم محقق در شرایع یک قسمی رو ایجاد کرده، رعایت مستحبات منتها در عدالت. گفته که آیا لازمه لازم نیست؟ فی الجمله میگن اونجایی که اعراض از مستحب محسوب بشه که دیگه قطعا مخل به عدالته، اگر اعراض از مستحبات. ولی سنن، اخلاقیات، اجتماعیات، آداب اجتماعی تو خونه هر جور من بودم درسته انسان تو خونه یه آزادیایی هم داره، با بیرون یه تفاوتایی داره، اما اونجا هم حدودی داره، اونجا هم موازینی داره. بنا نیست که انسان تو خونه هر گونه رفتاری، هر زنندگی، کلا. ولذا اگر برا بشه این آقا ظاهر بیرونش رعایت مروت کرده خوب، اما احتمال میدیم تو خونه برج زهره ماره، دیگه شما حق ندارید تجسس از خونش بکنید. یواشکی برید از بچهش سوال بکنید که این تو خونه چه کار میکنه. همانطوری که حق ندارید برید تجسس کنید تو خونه عرق میخوره نمیخوره. همین که دیدید ظاهرش تجاهر به گناهی نداره، فحص از ارتکاب محرمات در خبایا تجسسه و تجسس گناهه. فیلم ازش ورداشتیم کجا چه کار میکرد، این تجسسه، حرامه. گوشیشو شنود کردیم چی گفت به شخص خاصی، حرامه، تجسسه. تجسس شاخدوم نداره. ما خیال میکنیم که قضیه عدالت فقط اینه که مثلا طرف خمر نخوره. نه آقای من، یکی از روایت داره که یه عمر داشت یه جایی گذر میکرد، کلشو کشید تو خونه مردم، دید نم شراب میخورن یا یه کار ناپسند دیگه میکنن، رفت تو مجلس حکمش نشست، اونا رو خواست برای اجرای حد یا برای بازخواست، موشش رو گرفت، همون گفت که تو که خلیفه‌ای داری میخوای کار رو کنی، از کجا مطلع شده بر این کار ما؟ تو تجسس کردی، تو لیاقت این کار رو نداری که بخوای اجرای حد بکنی بر ما، خودت گناهکاری. این که کل الناس فقیهن، حتی زنهای در بیوت، از اینجا نشأت گرفته. و خودمونم ممکنه گاهی وقتا یه رفتارایی داشته باشیم، تجسسات، و بعدم مردم ممکنه اینجور نیست که معصوم باشن. ولی شارع دیگه ظواهر اگر رعایت موازین شده باشه، شارع اینو حجت قرار داده و یحرم، اون روایت ابن ابی عفوری که ایشون داره میخونه اینو میگه، یحرم التتبع ما وراء ذلك، بیش از اون حق ندارن تفتیش کنن، تجسس کنن، پیگیری بکنن. بلا فرق بین امور مربوط به مروت یا معاصی. عرض کردم اثباتی بودنش اینه که گفتیم و دلیل علی ذلك ان یکون ساترن، ساتر بودنش میشه یعنی اثبات، چون که ما نمیدونیم فاقده اون عیوبه، ساترن لعیوبه، یعنی اینکه عیب ظاهری نداره، اگرم باشه عیبش پوشیده است. اما اثبات عدالت میکنه طریق، اما ساتر چی؟ الان عرض کردم کجا بودید؟ همانطوری که فقره اول گفت که یو ایکون معروف به چی؟ معروف به عفت. گفتیم معروف بودن طریقه، اما عفیف بودن واقع العدالت دیگه. نه دیگه، بنا شد یعنی از قبیل طریقیه. معروف، معروف بودن به عفت، این طریق به عفته. بله اینو ما اونجا گفتیم کاشف از عدالت باشه، اما دیگه در اینجا احتمالش این نیست که معروف به عفت باشه. یعنی چرا؟ بر اینکه عنوان عناوینی مثل علم، معروفیت، ساتریت، اینا عنوانش طریقیه، ولذا اخذ این عناوین در ادله دال بر موضوعیت اینها نیست. اونی که مرحوم آقای تبریزی و غیر ایشون می‌فرمودند که در مثل قضیه کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض، از این معلوم میشه اونی که موضوع حد اکل و شربه چیه؟ تبینه یا فجره؟ چرا فجره؟ گفته حتی یتبینه، چون ظهور این عناوین در طریقیت. این که میگه عدالت ان یکون معروفا بالعفاف، یعنی این معروفیت طریق. گفتیم به این مقدار هست، گفتیم در صدد بیان اون نبود، اما لازمش بود. اینا رو که گفتیم، ما نوار ما رو چند روز قبل رو برگردونید، بینی و بین الله به تکرارم گفتم، گفتم ما هیچ روایتی که در صدد بیان عدالت باشه مستقیما نداریم، اما از روایات در میاد مفهوم عدالت هم، ولو فی الجمله. و همین روایت ابن ابی عفو رو مثال زدیم، گفتیم ولو در صدد طریقه، اما ازش در میاد که عدالت در واقعش متقومه به اجتناب کبائر هست، نه فقط به اجتناب کبائر، به عفت از هر گناهی. اینا رو گفتیم دیگه. در فقره سوم هم میگن یکونه و دلیل علی ذلک کله ای یکونه ساترن لعیوبه. پس ساتر بودن طریق، بسیار خوب، اما ساتر عیوب معلوم شد عیوب مخل به عدالته. نمیگه لعیب خاص، این جمع مضافه، ساترن لعیوبه یعنی لکل عیوبه، لجمیع عیوبه دیگه، اصلا عدات عموم جمیع، ساترن لجمیع عیوبه، نه لعیب خاص. ولا ریبه ان الشذوذ والانحرافات عن جمیل العادات، اینا عیوب، طرف شحیح بخیل ولو حرمت شرعی نداشته باشه، مرتکب لرذائل الافعال به قول مرحوم کنی و غیر کنی، رذائل ولو مباحات. تا میگن رذائل ذهنتون نره توی الزامیات شریعت، رذائل اخلاق پست، کارهای پست ولو مباح، اینا عیبون. حالا خواهد آمد مستحبات و مکروهات، ولذا اگر طرف ملازم با فعل مکروه هم باشه، یه وقت اینه که فعل مکروه احیانا بله، اما ملازم با مکروهات یا واقعا تقید تعمد در ملازمه مکروه، اونم ممکنه، کما اینکه در مستحبات هم خواهد آمد، بالخصوص این مطرح سنن. ولذا جمیل العادات، جمیل الاخلاق که میگن، یعنی همین طرف فرض بکنید همیشه با یک قیافه زنندهی ظهور میکنه، همیشه با یک لباسهای جلفی، حرام نیست، جز محرمات در شریعت این نیست که با یک لباس جلف، اما یه وقت اینه که لباس طرف نداره، از حمام در آمده، لخت ناچاره، خود چه جوری بپوشه؟ زلزله است، یه چیزی که دیگه دستش رسیده، یه لباسه یا پوشیده. اما یه وقت اینه که نه، اختیارن، متعارفن، تقید به لباسهای جلف و زشت و زننده و خروج به مواهر سیء. ای به اینا. در روایت داره که باید ساتر جمیع عیوب باشه و مقتضای این روایت اینه که اگر کسی ساتر جمیع عیوب نبود، یعنی اگر فاقد کل عیوب نبود، مشتمل بر بعضی از این عیوب بود، ولو عیوبی که معصیت محسوب نشه، مخل به عدالته. مرحوم آقای قویی، این بار سوم اسمشونو آوردم که میخوام یک کلمه ازشون نقل بکنم، ایشون آمده فرموده من قبول دارم که عیوب شامل عیوب غیر گناه و اینا میشه، ولیکن ایشون ادعاش اینه امام صادق بر کرسی تشریع وقتی که صحبت میکنه، وقتی که میگه عیوب، یعنی اونی که از دید شریعت عیبه، اونی که از دید شریعت عیبه یعنی گناه. ایشون میگه این روایت بله عیوب گفته، عیوبم در موارد شذوذ و مخالفت مروت صادقه، اما روایت به خاطر این که امام از حیف کونهی امام در منصب بیان شریعته، وقتی که میگه عیب یعنی اونی که من مشرع عیب میدانم، یعنی اونی که من گناه میدانم، پس بنابراین ارتکاب عیوب عرفی میشه خارج، چون منظور امام علیه السلام عیوب شرعیه. فل عیوب تنقسم الى شرعی و غیر شرعی. امام اگر بگه عیوب یعنی عیوب شرعی. کلام ایشون رو مراجعه بکنید تا در تکمیل عرض خودمون رو تکمیل کنیم انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.